بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره حقوق بعد از بحث در اینکه عین را می شود عوض در باب بیع قرار داد، منفعت را هم می شود در باب بیع عوض و ثمن قرار داد. عمل خرم بحث شد، بعد از اون وارد بحث حقوق، آیا حقوق می شود عوض و ثمن در باب بیع قرار بگیره یا نه. درباره حقوق بحث زیاده. ما برای محور و مسیر بحث کلام امام رضوان الله علیه میخوانیم، بعد دربارش بحث میکنیم. امام رضوان الله علیه در کتاب بیع جلد اول صفحه 38 فرمود: نزلتون فی الحقوق و اما الحقوق ففیها جهتان للبحث. دو جهت در حقوق باید بحث بشه. اول فی ماهیاتها و اقسامها و احکامها. بحث اول درباره ماهیت حقوق و اقسام و احکامش. الثانیه فی صحت جعلها عوضا او معوضا. آیا صحیح هست که حقوق عوض باشه، ثمن باشه یا معوض مثمن باشه؟ بنابراین بحث اول در ماهیت حقوقه. ایشان می‌فرمایند که لا شبهه حقوق حق ماهیت اعتباریه. حق یک ماهیت اعتباریه داره، چون قبلا گفتیم که ماهیات اقسامی هستن. اون اقسامی که قسمی که مربوط به موجودات خارجی حقیقی است، اون سه قسمت کردیم. یک قسمتش مثل واجب الوجود، که اون یکی موجود حق ثابت ذاتی معلومه. قسمت دوم جوهر و جواهر بود که موجودات ممکن است ولی قائم به ذاتن. قسم سومش عوارض و اعراض بود، عوارض و اعراض نهگانه که قائم به اعیان خارجیه هستند. اینا موجودات خارجی حقیقی است. اما قسم چهارم موجودات اعتباری است. در زندگی بشر موجودات اعتباری فراوان وجود داره، یعنی عقلا یا شر برای تنظیم امور زندگی اعتباراتی قرار دادن. ملکیت، زوجیت از امور اعتباریه و امثال این هاست. در میان عقلا گفتیم مثلا اسکناس یک تیکه کاغذه، اما برای خاطر اینکه یک نظم و برنامه باشه در تبادل و گردش ثروت، خب یک سکه بر اون میزنن، این ارزش پیدا میکنه. این کاغذ همون کاغذه، اما اعتباراً ارزش کذایی را پیدا کرده. بنابراین در زندگی انسان‌ها اعتباریات، اعتبارات نقش بسیار بزرگی دارند. عقلا برای تنظیم امور زندگی اعتبارات جعل می‌کنند، بر اساس اون اعتبارات برنامه‌هایی به وجود میاد. امام می‌فرمان که فلا شبهت ان الحق ماهیت اعتباریت. حق یک ماهیت اعتباری. اغلاییتون فی بعض الموارد، شرعیتون فی بعض الموارد. بعضی هست که با قطعه از شر اغلا همچنین چیزی دارن، ماهیت اعتباریه به عنوان حق. گاهی هم شر چنین چیزی داره، ایشان میگه مثل ملکیت و ولایت و حکومت و اینها. این یه مطلبه که حق را ماهیت اعتباری معرفی میکنه. مطلب دوم، اینا مقدم است. مطلب دوم این که لاین بقره که ماهیت واحده است. حق یک معنای بیشتر نداره، یک معنی وسیع. تو مصادیق متعدد داره، یا عقل متعلق به عینه، یا متعلق به منفعته، یا متعلق به یک دیگره، ولی معنی حق یکیست. چون که به گفتیم یک معنا داره، اقسام انواع اینا از اقسامن، و از این فکر کردن معنی به این است یا آنه اشتباه مصداق به مفهوم بود. اینجا همینطوره، حق هم یک معنا داره، حالا بعضی قابل اسقاطن، بعضی قابل اسقاط نیستن، بعضی قابل نقله، بعضی قابل نقل نیست، امثال ذالک که بعداً عرض میکنیم. اینا باعث نمیشه معنی حق متعدد باشه، مشترک معنویه. یک معنا بیشتر نداره که بعداً عرض میکنیم. بخواه مصادیقش متعدده. اگر یک شخص خیال کنه که این مصداق عین مفهوم اجتماعه، این یکی از مصادیقه. و کسانی که فکر کردن که یک مصداق واحد را فکر کردن مفهوم این است، اشتباه مصداق به مفهوم نه. امام فرمان که لا ریب غیره ماهیت واحدی داره، معنی وحدانی در جمعی موارد. به عبارت اخرى مشترک معنوی است بین مصادیق. بله، این هم یک مطلبی است که ایشان بیان فرمودند. در ذهن مطالب دیگه داره که برد میرسه. خلاصه این بحث ما اینه که ما داریم در حق بحث بکنیم. یک مطلب اینه که بین حق و حکم چه فرقی هست؟ حق و حکم. یک اتبع به این پرداختن که فرق بین حق و حکم چیه؟ بله، گفتن به حکم اون جعل شرعیست متعلق به عمل مکلف. میدونید که هر علمی یک موضوعی داره و در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث میشه. موضوع علم فقه عمل مکلفینه. درباره عمل مکلفین از حیث اینکه واجب باشه، حرام باشه، مکروه باشه، مباح باشه، مستحب باشه، صحیح باشه، فاسد باشه، بس موضوع علم فقه عمل مکلفه. اینجا گفتن که فرق بین حکم و حق اینه. حکم متعلق به عمل مکلفینه، این معنی حکمه. اما حق، حق را حالا در تعریف حق حرف زیاد عرض کنیم. پس گفتن حکم یعنی اون چیزی که از جانب شارع صادر میشه به عمل مکلف مربوطه، اقتضاعا او تخییرا. اقتضاع مقتضی فعل در حد لزوم میشه واجب، مقتضی فعل در حد غیر لزوم میشه مستحب، مقتضی ترک در حد لزوم میشه حرام، مقتضی ترک در حد غیر لزوم میشه مکروه. تخییرا یعنی مباحه. پس برابرین هر حکمی که صادر میشه از جانب شارع مقتضی اقتضاء است یا تخییر، این حکمه. اما حق در تعریف خیلی بحث کردن. نوعا گفتن حق یک نوع سلطنتی است، یک نوع سلطنتی است از شخص متعلق بر شخص یا عین. من حالا از جمله کسانی که در اینجا نام میبرم، یکی سید فقیه یزدی است که در حاشیه مکاسب در همین مقام بحث حقوقی که هست حق را به سلطنت تعبیر کرده. حق یک نوع سلطنته، جای همین هم هست. مثل حق و تحجیر، کسی در یک زمین مواتی سنگ چینی میکنه که مقدار از زمین را، به این حق و تحجیر یعنی اولویتی برای اون شخص به وجود میاره. این اولویت یک سلطنتی است که اون بر این زمین داره، دیگران که این کار نکردن اون سلطنت را ندارن. حق را به سلطنت تعریف کرده سید فقیه از دراشه مکاسب. و همینطور منیت و طالب، منیت و طالب که امام رضوان الله از اونم زیاد نقل کرده، منیت و طالب تقریرات بحث مرزای نائینیه. منیت و طالب فی تقریرات بحث مکاسب. شیخ موسای نجفی خونساری بحث مرحوم نائینی نوشته چند جلده منیت و طالب. اونم در اینجا حق را به سلطنت تعبیر کرده. گفته ما سه نوع سلطنت داریم. حالا ایشان میگن یک سلطنت خیلی قوی اون ملکیت عینه که این رفاست مالک سلطنت داره بر اون عین هر نوع تصرف بکنه. پایین تر از اون سلطنتی است، یک مرتبه پایین تر سلطنت بر منفعت، کسی که فقط حق استفاده منفعت از اون عین داره. این هم باز یک نوع سلطنت است، درجه پایین تر. پایین تر از اون حق ما نانوفی حق و تحقیر و امثال اون، این هم یک نوع سلطنته. منطقه سلطنت این که صاحب اون زمینه سلطنت قوی تر داره، کسی که نه خیر منفعت اون را مالک، یک درجه پایین تر. کسی که فقط یک حق اولویت داره، خب این سلطنت ضعیف تره. ایشان حق را به سلطنت تعبیر کرد. و باز همین یک کتاب داریم به نام حاشیه شیخ محمد تقی شیرازی بر مکاسب، اونم حق را به سلطنت تفسیر کرده. اینطور زیاده. باز هم نهج الفقهاء سید حکیم، اونم حاشیه است بر مکاسب، اونم حق را به سلطنت تعبیر کرده. ولی امام رضوان الله علیه قبول نداره که حق همه جوان سلطنت باشه، هم قبول نداره. بالاخره اینا مقدمه است که ما درباره حقوق مبسوطاً مقداری بحث کنیم. به نظرم با اینطور باید بحث کرد که حق یک حق تکوینی داریم، یک حق تشریعی داریم. حقوق تکوینی خب در نظام هستی خیلی مهمن. اولا خود پروردگار حق تعالی، اینا چه معنایی داره؟ در قرآن مجید اخبار ما این همه از حق، حق آیت الله خویی علی مقامه، اینه نگفتم در مصباح الفقهاء که عرض میکنیم، اصلا گفته بحث حق و حکم بحث بیپایده است. اصلا حقی ما نداریم، همه جا حکم است. ما میخوام بگیم در مقابل نه خیر، اینطور نیست. ما در اسلام، در فرهنگ قرآن و آثار اهل بیت علیهم السلام دو تا عنوان داریم. عنوان حق یک عنوان برجسته و خاصی است. حالا کجا این حق جلوه میکنه؟ عرض میکنیم. خب اولین عنوان حق این است که اصلا عالم بالحق قامت السماوات و الارض. بنده با مراجعه به بهار، معجم و فخرس بهار که عرض کردن یکی از راه های ما برای پیدا کردن کلمات و مطالبی که در اخبار اهل بیت علیهم السلام، به موجب مفهرس بهار که خودش 24 جلد قطوره، این کلمه حق که در قرآن و اخبار به کار رفته به چه معنا به کار رفته؟ خب اونجا مراجعه میکنیم. یاد داشتم کردم خیلی وسیعه. حق اولا به من لغتا حق یعنی ثابت، چیزی که ثابته، ثابته به معنای کلمه، به معنای کامل کلمه حق. اولین حق پروردگاره، خداوند متعال، حق، حق تعالی. حق گاهی معنی مصدر استعمال میشه، گاهی معنی وصفی داره. حق خداوند اطلاق میشه، یعنی ثابت، ثابت به تمام معنا و غیر محدود. یعنی ثابتیست که مسبوق به عدم نیست، مثل ثابت های دیگه نیست. خیلی ثابت ها حادثند و ثابتند، بلان قدیم است و ثابته، ثابت است و قادر است و مالک است و همه ملک ها و حقیقت ها به او برمیگرده. خلاصه حق تعالی خودش، خب حق اول، حق خداوند متعال. بعد هم چیزه که به خداوند مربوطه، مثل نبوت، امامت، این هیچ سریست، این حق نه به جعل جائل نیست، اعتباری نیست. چون امام رضوان الله حق را فقط کنید امر اعتباریه، بگیم نه، این یک قسمت حقوق را امام خواستن بفرماین، و الا حق در فرهنگ قرآن اهل بیت یک امر اعتباری نیست، خیلی از حقا ثابتن مثل پروردگار متعال و همینطور کسانی که با پروردگار ارتباط خاصی دارن، نبوت، امامت، نسبه ثابتی هستن. خب به این معنا حق خب خیلی خیلی وسیعه. 5-6 صفحه با اینکه بنده از بهار به عنوان فهرست از حق نوشتم به جایی نرسیدم، خیلی بیش از این هست. حالا برای این نمونه بعضی از آنها را من خدمت شما عرض میکنم. مثلا حضرت امیر علیه السلام، اعرف الحق تعرف اهله، حق را بشناسید تا اهل حق را بشناسید. حق یه چیز ثابتیست، مستقره روی معیار و موازین خود. چون برای که این کلمه هست امیرالمومنین در جای خاصی گفتن که دکتر طاحسین در کتاب علیون و بنوه میگه به این که موقع که امیرالمومنین از مدینه حرکت کرد برای طرف بصره، مقدمه جنگ جمل بود، خب عده زیادی همراه حضرت امیرالمومنین بودن، در بین صحبت میکردن که آیا حضرت امیرالمومنین که برای بصره خب قبلن عایشه و طلحه و زبیر رفتن اونجا، تا به حال جنگی که مسلمان ها داشتن با کفار بوده در خارج حوزه اسلام، اما الان جنگی به وجود خواهد آمد اگر وجود بیاد در داخل حوزه اسلام با همسر پیغمبر، زبیر با اون سوابق، طلحه با اون سوابق، آیا ما رفتیم در رکاب امیرالمومنین علی با اینا خواهد جنگید؟ اگر با اینا به جنگیم ما چه کنیم؟ این کلمات به گوش حضرت امیر رسید. حضرت فرمودن که چه صحبت هایی شما کنید؟ لا یعرف الحق بالرجال بل الرجال یعرف بالحق. شما برای سنجیدن حق و باطل، برای پی بردن به حق، سنگ محک شما اشخاص نیستن چون فلانی چنین گفته بس حق همینه، نه، اول حق را بشناسید بعد اشخاص را به اون حقی که شناخته سنگ محک بزنید. اعرف الحق تعرف اهله، اول حق را بشناسید اون را سنگ محک قرار بدید، اشخاص را به اون حق بسنجید. حقی که از قرآن استفاده کردید چیه؟ از فرهنگ خاص اهل بیت، این سنگ محک شماست. بعد اشخاص هر کی باشن با این سنگ محک بسنجید، اما نه اینکه فلان زید است و امر است و اون چی میگه بسه، حق اینطور نیست. این کلمه کلمه بسیار پرمعناست. اعرف الحق تعرف اهله، یعرف الحق لا یعرف الحق بالرجال بل الرجال و یعرف بالحق. باور کنید که 5-6 صفحه مثل علیون مع الحق و الحق مع علیون، یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی واقعی است. نمیتونیم بگیم حقیقی امر اعتباری، نه، علیون مع الحق و الحق مع علی، مثلا حتی امارو مع الحق، بله، مثلا من سار الحق سرعه، هر کس با حق کشتی بگیره حق او را به زمین میزنه، هر کس با حق در بیفته حق او را به زمین میزنه. از این قبیل کلمات 5-6 صفحه است که بالحق قامت السماوات و الارض، حق همون عدله که بالعدل قامت السماوات و الارض. خب این طور خیلی زیاده، مثل ولم ار مثل او حقا ازیعا، اون شعری که در قدیر خم سروده شد مثل حسان رو ظاهران شعری گفت که بعد گفت که بعدا تأسف واقع شد که به هم خورد و یومد دوه دوه قدیر خم من عوان له الولایت لو اطیعا. روز دو همان روز قدیر خمه، دو یعنی اون جهاز شترها را مرتب کردن پیغمبر بالای اون مسئله قدیر خم رو ابلاغ کردن و یوم دوه دوه قدیر خم ابان له الولایت لو اطیعا اون شعر گفته بود در حضرت امیر فرمودن یک شعر من بینا ملحق کنم اون شعر هم این است که بله ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثل حقا ازیعا من مثل اون روز روزی ندیدم حقی هم مانند رو ندیدم که ضایع بشه ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثل حقا ازیعا خلاصه این است که اینجا 5-6 صفحه درباره مطالبی که مربوط حق و باطله حق یک امر اعتباری نیست منظور ما اینه حقوق تکوینی در دنیا بسیار زیاده در اسلام بسیار زیاده این حقوق تکوینی ما بشناسیم و در فرهنگ خود مردم هم این است که حق را با حکم فرق میذارن در خیلی جاها سوال شده از حق و گفته شده حق مثلا چیه؟ للمؤمن على المؤمن ثلاثون حقا و امثال ذلك میگه ما اشکالی نداریم ما امام یک گوشه از بحث را بحث کردیم ما داریم مبسوط بحث امام هم حق اعتباری را بحث کرده ولی ما در حقوق یک بحث مفصلتر و مشروحتری را در پیش گرفتیم تا فکر نشه به این که حق با حکم یکیه نه حق یک معنی وسیعی داره به این معنا که عرض میکنم بله و در ذهن مردم هم بوده که این حق با حکم فرق داره مثلا سؤال رسول الله صلی الله علیه و آله من اعظم الناس حقا علی رجل قال والدا من اعظم الناس حقا المرأة قال زوجها اصلا سؤال از اینه که میدونستن در ذهن ارتکازشان که در اسلام حقوقی داره از پیغمبر سوال میکنه که چه کسی بر مرد حق عظیم تر داره اون میگه والدا چه کسی بر زن حق عظیم تر داره اون میگه به این که شوهرش و هاکذا خلاصه این که گاهی برای یک مزیتی که در یک شخص هست خداوند حقی برای اون قرار داده ولایت از این قبیل اگر از حقوق باشه مزیت یک فقیه است و دارای اوصاف خاص و ولایت داره بعضی حقوق اینطور هست یک ویژگی ها و خصوصیات در یک شخص است برایش حق قرار داده شده یا یک چیز دیگه یا یک امتیاز خاصی مثلا داره امتیاز خاصی باعث شده به این که اون خدمت کرده مثلا خب کسانی خدمت کردن به ما حق کردن ما دارن این یه نوع حقوق اینطوریه خب آدم فرق بده در وجدان خود در فطرت خودش فرقی میبینه به این کسی که به شما خدمتی نکرده این امر فطری هم هست کسی که شما خدمت کرده و روش حقی میبینید ما نمیخوایم خیلی مفصل بحث کنیم حضرت امیر المؤمنین فرمان به این که والله لو اعطیت الاقالیم از سبعه به ما تحت افلاکه علا نعسی الله فی نملتن اصل بها جلب شیرتن ما فعد که در خطبه 215 نهج البلاغه است که اگر تمام سطح زمین را به من بدن از دهان مورچه من پوست جوی نمیگیرم چرا؟ برای اینکه اون حق داره اون مورچه هم حق داره در عالم خلقت حق حیات حق استفاده از مواهب طبیعت و خلقت این حقیست این جعلی هم نیست این جعلی نیست فطرت انسان اختصار میکنه به این که این مورچه هم مانند یک حیوانات دیگه حق حیات دارن بنابراین حق همیشه اعتباری نیست حق یک امر ثابتی است در این نظام هستی که هم یک امر فطری و امثال این ما اینو بخواهم عرض کنیم حتی اگر تعجب نکنید این حدیث هم بخوانم چون زیاده حالا همش نمیگیم ولی مثلا میبینید این به درد ما میخوره در وسائل البته وسائل بنده 20 جلدیه جلد هشتم صفحه 350 باب حقوق دابه، باب است برای اینکه دابه چهارپایان حقوقی بر گردن ما دارن، المندوب و الواجبه. باب حقوق دابه المندوب و الواجبه، وسائل جلد هشتم صفحه 350. باب نهم از ابواب احکام دواب. صاحب وسائل که وسائل مین مشته رحمت الله علیه خیلی سر در کتاب حج نوشته یک مناسبت های. مثلا چون در کتاب حج، حج یک سفر است دیگه، تمام احکام مربوط به سفر و مسافرت را در کتاب حج آورده. ابواب آداب سفر خیلی شد، در همان ابواب احکام دابه را آورده، احکام دواب، چون اون زمان مسافرت ها با چهار پا انجام می شد. این است که این اونجا آورد. خب بازم در کتاب حج احکام آداب عشرت، معاشرت، چون کسانی که مکه میرن خب باید معاشرت کنن دیگه، خب این یک جا باید احکام عشرت را بیاره. ابواب احکام عشرت بسیار هم مبسوطه، تمام این را صاحب وسائل در کتاب حج آورده. حالا تعجب نکنید که احکام دابه در کتاب حج چه؟ بله، باب نهم از ابواب احکام دواب در کتاب حج. عن السکونی عن ابی عبدالله علیه قال الدابة على صاحبها ستة حقوق، ستة حقوق، چهار پا برگردن صاحب شش تا حق داره. اینو برای این میگم که چون آمدن حق رو نیست سلطنت گرفت، این سلطنت نیست، اون حیوان سلطنت بر شما نداره، حق داره بر شما. پس بنابراین تفسیر کردن حق به سلطنت یک تفسیری درست نیست، امام اینو قبول نداره. ولی بسیاری گفتم که حق را به سلطنت تعبیر کردن، سلطنت نیست، حق یک تقریبا یک حکم خاصی است، یک پاداش خاصی است داده میشه به صاحب حق بر نسبت به کسی که من علیه الحق، یک من له الحق داریم، یک من علیه الحق داریم. حالا ببینید دیگه دابه شش حق داره، دابه که سلطنت داره شش حق داره، دابه بر صاحب شش دهی. اول لا یحمل فوق طاقتها، بار بیش از طاقت پشت اون حیوان نگذاره، این اول. لا یحملها فوق طاقتها، فوق طاقت تحمیل نکنه. دوم لا یتخذ زهرها مجلسن، پشت دابه را برای خودش مجلس اتخاذ نکنه. دو نفر سواره به هم رسیدن، یک سواره و یک پیاده، وقتی راه برفتین خیلی خوب، دابه وظیفه‌شون بود که راه بره، اما حالا که رسید بخوام صحبت کنیم، بیا پایین، پشت دابه رو مجلس قرار داده، این نشسته پشت دابه رو نشسته پشت دابه با همی صحبت کنن. این حق دابه است که حق دابه رو شما پایمال کردید، نباید شما پشت دابه بینشینید و صحبت بکنید. دوم لا یتخذ زهرها مجلسن، یتحدث علیها، پشت دابه را مجلس برای صحبت اتخاذ نکنه. میخوای صحبت کنی بیا پایین، سنگینی خود را پشت اون دابه گذاشته صحبت بکنی، بیا پایین صحبت کن، بعد خواستی حرکت کنی دوباره سوار بشو. این دوم. نه دابه بر شما سلطنه، نه بعد یاری که قبول داریم میگیم کلی اینطور نیست، بله شاید کرد بعد همه جا سلطنت است، ما میگیم همه جا نیست، بعد جا قبول داریم مصادف میشه، این اشتباه مصداق مفهوم نشونی قبول داریم ما. خب سوم و یبدا به علف ها ازا نزله، سوم وقتی که رسیدید به مسکن و منزل اول شروع کنه به داب و علف بده، بعد خودش غذا بخوره، این حق سوم اون داب است. چهارم بلا یسمه ها، داغ بر اون حیوان نداره، فی بچه ها اگر یه بخم داغ هم بخواهد بکنید، داغ را بر چهره حیوان نگذاره. لا یسمه و سمه یسمه معنی داغ گذاردن، لا یسمه ها فی بچه ها، دیگر نای از غب حافی بچه ها میخواب بزنن برای راه رفتن به صورت داب به تازیانه و چوب نزنن. یکی آخرین و یعرض علیه الما ازا مربه، هر وقت به آب رسید باید اون آب را بر اون حیوان عرضه بکنه. منظور با این است که ما اگر بخواییم تفسیر کنیم حق را به سلطنت همه جا جور دارد، جایی حق را صغیر داره، جایی حق را مجنون داره، جایی دابه داره، پس تفسیر حق به سلطنت در همه جا درست نیست. ما باید مواردی ببینیم. حالا بالاخره بحث ما سعی میکنیم خیلی مفصل نباشه، اینه خواستم عرض کنیم. امام رضوان الله علیه که فرمودن که لا شبهت این حق ماهیت اعتباریه، نظر امام به اون حقوقی است که به معاملات ایران مربوط میشه، اما حق و باطل، حق معنی بسیار وسیع داره، گاهی اصلا ثابته در نظام هستی، از همه چیزم ثابت تره، یا یک امر فطری اصلا قبل شر ما با اون پی میبریم. البته گاهی از اوقات هست که شارع جل کرده است و اعتباری است و گاهی اغلا جل کردن، این یه مطلب. خب این مسائل مقدمتا کافی باشه تا بقیه انشاءالله فردا باشه.